آگاه بشه. ببینید اگر زاما رو فرضاً با داماد مقایسه کنیم، فقط تنها یک واژه این دو متفاوته، د و ز. این خیلی قابل لمس و پذیرفته تر شدنه. یا بریم واژه غربیش رو برابرش بگذاریم.
مطمئن باشید که این ملموس تره، لااقل در این مثال. بعضی مثالامون نمیتونه اینقدر شبیه باشه لفظ آشناش
با دیگه. فرضاً ببینید من یه واژه دیگر رو میگم. توی گویش‌های خراسان یه واژه‌ای هستش به اسم ابرش. این ابرش به معنی برای یه گوسفند به کار میره که فرضاً تنش یه رنگه، بعد خال خال روش رنگای دیگه است. بعد فرضاً میاد، فرضاً نهادی مثل فرهنگستان باشه، معادل ایربراش این ابرش رو میگذاره. هم به لحاظ آوایی شبیه اونه، هم که اصلا یک واژه ایرانیه کاملا. این به نظرتون پذیرفتنی تره یا ایربراش؟
قطعا ابرش پذیرفتنی تره، ضمن اینکه حالا مثلا یه کرد ما یه وقتی ایربراش رو نمیدونم ابرش رو با هم قاطی میکنی تلفظ ازش میده، هر دوش هم هست دیگه مثلا.
ولی خب وقتی که فرضاً من دو بار توی رسانه ملی بگم که فرضاً ابرش از زبانهای ایرانی توی خراسان به کار میره، من
این توجیه و توضیح اگر باشه، احساس اون اتحاد ملی و اون ریشه داشتن واژه ها، معنی واژه که صحبت شد قبلا، قرار شد که اصلا پرونده ای از هر واژه توی لااقل سایت، چی بگید به سایت؟
وبگاه
فرنگستان باشه که گفتن داره انجام میشه این کار. من به شاگردانم در یه جایی با افتخار گفتم، اونام همونجا جستجو کردن چیزی پیدا نکردن، گفتن
که اشکاله. واسه واژه های جدید، واسه واژه هایی که در حد دست کم توی فرهنگستان تصویب میشه، تاریخ تصویب وجود داره. یعنی این واژه هایی که وارد زبان میشه بعدها قابل پیگیریه که یعنی چه زمانی این واژه وارد زبان فارسی شده. نکته دیگه ای که من میخوام بهش اشاره کنم در مورد فواید گویش شناسی، ببینید با میراث کلا انسانی را اگه در نظر بگیریم دو بخشه، مادی و میراث معنوی و غیر ملموس. ما فقط عملاً چشم ما لااقل میراث ملموس و نمیدونم بنا و تاج و تخت و این داستانها رو میبینه، اما یک زبان دست کم از نظر من بسیار ارزشمندتر از فلان بنای تاریخی است. اون رو هم ارزش قائلم براش، اما وقتی ما زبان رو خیلی راحت از کنارش میگذریم و اون گویشور رو آگاه نمی‌کنیم که با حفظ این گونه زبانی داره یک میراثی رو که یک اندیشه‌ای پشتش بوده. فرضاً ایشون فرمودن 200 تا واژه در مناطق مرکزی توی دلیجان واسه دام وجود داره. وقتی که ما بتونیم این اندیشه رو درش بپرورونیم گویشور رو که این واژه ها رو حفظ کنه و منتقل کنه به نسل بعدی، این کار بسیار بزرگی انجام دادی.
قطعاً همینطوره.
ولی وقتی که ما خیلی راحت از کنارش بگذاریم، حالا به چه دردی میخوره واژه دام؟ به چه درد ما میخوره؟
خب این عادت تاریخی ماست. یه آدم با همه فضیلتاش، دانشش، هنرش، اون توانایی‌های فردیش میکشیم، بعد قبرش رو تعزین میکنیم، بعد آرامگاهش رو مجلل
میکنیم. ولی بوزه که از بین نرفته، بعد من میخوام برای اون بوزه اسم پیدا کنم، میگم خب ما که نداریم، میام یک اسم لاتین غربی براش میذارم. خب
اصلا اسم آدم براشون میذارم دیگه.
بله، اون که اسمهای خودگذاری. میدونین قرضم رو نمیدونم رسوندم یا نه. ببینید این واژه در پول تاریخ از بین رفته چون ما حفظش نکردیم، انتقالش ندادیم، مهم نپنداشتیمش، از بین رفته. ولی بوزه با نژادش مونده و همچنان نسل این بوز ادامه پیدا کرده. حالا به مرحله رسیدیم که میخوایم دنیای تخصص شده. خب به مرحله رسیدیم که میخوایم برای این نوع این نوع این نوع این نوع این 100 تا نوع اسم بذاریم. هر یک از اینها اسمی دارن. میبینیم خب ما نداریم. میایم مراجعه میکنیم به فرهنگ هایی که مثلا کشورهایی که در اون مثلا بز دام اصلیه، از اون میگیریم. خب چه کاریه؟ ما دقیقا به قول حرف شما یه چیز رو داشتیم خودمون از بین بردیمش، تازه حتی آگاهی نداریم که بوده و از بین رفته. حالا بخوایم کشف رمز بکنیم و به دست بیاریم.
من فکر میکنم در ادامه صحبت شما واژه هایی که برای، حالا مثال چون از بز زدید رو همین مثال ادامه بدید، واژه های متنوعی که برای شکل ها و حالات و انواع بز در گویش مرکزی ایران هست، تازه قرار نیست که صرفاً برای همون موضوع بز و انواعش بمونه.
بله دقیقاً.
برای کارکردهای وسیع‌تری پیدا کنه.
بله.
بعداً برای چیزی که مشابهتی در ذهن پیدا می‌کنه با بز یا کارکردی که مشابهت با اون کارکرد بز داره بشه استفاده کرد دیگه.
بله.
و واژه‌ها در واقع با پدیده‌های جدید خودشونو وقف میدن. واژه‌ای که از زبان ما بوده. کاملاً توجیه بجا و مناسبی. البته من از اول قبول داشتم این نقش منه، من آدم بده قصه رادیو هستم، من باید حمله کنم به شما که شما دفاع قشنگ بکنید، مردم بفهمن.
درسمون رو خونده میانم.
یک نکته
پیرو بفهمید.
یک نکته دیگه ای رو که من باید در مورد گوناگونی گویش ها عرض کنم اینه که ببینید، شاید این گوناگونی و تعدد در نگاه اول به نظر برسه که باعث اصلا تشتت ما میشه، در صورتی اینطوری نیستش. اصلا یه اصلیه که هرچی گونه ها بیشتر باشه امکان زیست اون مجموعه بیشتره. فرض مثل یک جنگلی که فرضاً گیاهان مختلفی وقتی درش هستش، امکان زیست واسه اون گونه ها خیلی بیشتر از اینه که یک گونه در اون جنگل وجود داشته باشه.
درسته.
وقتی که یک گونه بیمار بشه اون گونه به طور کامل از بین میره، ولی وقتی یک تعددی از گونه های گیاهی در اون جنگل وجود داره، اگر این گونه آسیب ببینه گونه های دیگه باقی میمونه.
اینجا پیوند گونه ها هم گسترش،
اینجا هم دقیقاً در مورد گویش های ایران، علارغم این تنوع ظاهری که دیده میشه، اینها میتونن همدیگر رو تقویت کنن و باعث بالیدن هم بشن. و خوشبختانه توی فرهنگستان هم که به تمام زبان‌ها و گویش‌های ایرانی اهمیت داده میشه و گروه ما هم اسمش زبان‌ها و گویش‌های ایرانیه و همینطور اصل قانون اساسی زبان‌های محلی هم میتونن تدریس بشن و هیچ منع قانونی واسه این موضوع وجود نداره اصلا در ایران.
نهایتاً همت ملی ما اینه که زبان فارسی که زبان ملی ما رسمیه.
با توجه به گویش‌ها تقویت.
ولی تو بس دو زبانگی این رو یکم بررسی می‌کنیم. من فقط نکته آخر رو اگر اجازه بدین، چون یه چیز جدیدی هست که من خیلی حالا اخیراً یکی دو جا هم مطرحش کردم، دوست دارم در این برنامه هم بگم. پیرو فایده‌های گویش شناسی ما یه موضوع خیلی مهم داریم که من جاش رو واقعاً در فرهنگ‌های فارسی خالی دیدم. در این مورد هم اتفاقا دست به کار شدم، مقاله می‌نویسم که به گروه فرهنگ نویسی فرهنگستان بدم. ببین، ما در بسیاری از مدخل‌هایی که در فرهنگ‌های فارسی می‌بینیم، این مدخل‌ها فقط صرفاً خوردن برچسب محاوره، چون نتونستن برای اون ریشه‌ای پیدا بکنن. من اینها رو بررسی کردم، شاید حدود 100 تا این مورد رو، برای اینکه بتونم از در اون مقاله استفاده کنم، از این پیشنهاد دفاع بکنم که بتونیم برای دادن اطلاعات تکمیلی در مدخل فرهنگ‌ها کار بکنیم. اینها واژه‌های گویشی هستند و عمدتاً واژه‌های محاوره‌ای هستند، یعنی واژه‌هایی هستن ممکنه در قالب طنز، فکاهی، نفرین، گاه ناسزا که از یک گویشی وارد زبان فارسی شدن، از در فارسی از دیرباز به کار میره. بله، ببین مثلا براتون چند تا مثال میزنم. دیلاق یه واژه کرمونیه، یه واژه ابوزید آبادیه، ریقو یه واژه کرمونیه. تو شما در هیچ فرهنگی نمیبینید که ریشه اینها گفته شده باشه.
تو کلمه خوبم میگم که فوش دادید.
عرض کردم محاوره. فنگلو این واژه کرمانیه. یه بچه مثلا کوچیک میشه، گرخیدن، فلانی گرخید، ما فکر می‌کنیم یعنی ترسید، یعنی در رفت. واژه دسپریه. بله، حالا این به شکل گرخیدن به این شکل به کار میره. این هست که در واقع ما افزون بر غنی کردن گنجینه زبان با استفاده از بویژه واژه‌های تخصصی که در گویش‌ها وجود دارن و این به گویش‌ها ارزش و اعتبار میده که من گویشور خیشکاری خودم رو مهم بدونم در تثبیت زبان ملی خودم، حتی افزون بر اون در فرهنگ‌های فارسی هم که ما از ده خدا حالا در نظر می‌گیریم، من دورتر نمیرم، تا کنون اگر در نظر بگیریم ما می‌بینیم که اینها فقط با برچسب محاوره شناسونده شدن در اطلاعات تکمیلیشون.
فرهنگستان خودش فرهنگ نویسی داره میکنه.
بله.
در حوزه‌های خیلی تخصصی. خب شما دیگه باید این کارو جبران
کنید. بله، خب من این رو عنوان کردم. بله،
در قالب نویسی در اینجا داره ما رو بی‌نیاز میکنه از دیگر فرهنگا.
امید به خداوند. بله. بله بله، من این رو عرض کردم به شکلی که مقاله دارم ارائه میدم، یک پیشنهادی بشه که ازش، چون واقعا موضوع مهم و جاش خالیه، فکر کنم فایده های گویش شناسی رو جمع کنیم. آقای دکتر درسته میخواین دو زبانگی رو؟
آره، بحث دو زبانگی هم اول اینکه اصلا البته اول اجازه بدیم که آقای دکتر صحبتشون رو بکنن و دو زبانگی هم یه تعریف بشه بعد از صحبت های تکمیلی.
من فقط یک مطلب رو میخواستم در مورد فایده گویش شناسی برای تصحیح متون و پی بردن به معنی واژه ها بهش اشاره کنم. این بیت معروف است که خب شما اگر خود شما بخونی خیلی بهتره. کشتی شکستگانیم، اگر لطف کنید این بیت رو بخونید.
برخیز.
خب واسه این واژه شرطه خیلی بحث بوده دیگه، ولی وقتی که ما به گویش ها نگاه میکنیم میبینیم فرضاً توی کمزاری واژه‌ای داریم ما به صورت شرطق به معنی طوفان. خب این داره یه جوری نشون میده که توی فرهنگا به معنی باد موافق معنی کردن واژه شرطه یا شرطه رو، که عملا تنها باد موافق نیست، ولی وقتی توی گویش‌های جنوب ایران نگاه می‌کنیم می‌بینیم به یک پدیده‌ای اشاره داره که بعد از طوفان اتفاق می‌افته و همراه با یک بادیه. حالا این باد می‌تونه موافق باشه یا باد مخالف باشه. وقتی که ما این واژه رو نگاه می‌کنیم می‌بینیم که توی گویش‌های ایران توی جنوب ایران واژه شرطه یا شرطه به کار رفته و هیچ ربطی هم به اون واژه عربی نداره. بنابراین گویش ها میتونن یک کلیدی باشن واسه پی بردن به معنی.
اگر آشنا بودیم با اون بحث در این بیت نمیشد.
بله دقیقا. اصلا چه بسا متون بسیار معروف مانند دیگه رایشتر و معروفتر از این شعر حافظ چیزی نیست. ما متون بسیاری داریم که چه بسا باعث بدخوانی یا بدتفسیری یا بدتصحیحی اونا شده باشه به این سبب که خب با گویش ها آشنایی وجود نداشته. خب به هر روی کاتب ها از جاهای مختلفن و حتی ممکنه گوینده خودش گویش
کرده باشه. با واژه‌هایی که امروز به کار می‌بریم متون قدیم رو خواستیم حلاجی کنیم یا بررسی کنیم. اون بیت مشهور سعدی که میگه هر بیشه گمان مبر که خالی است، شاید که پلنگ خفته باشد.
پیسه گمان مبر نهالی
پیسه بوده بیشه ما تو پیسه رو نمی‌شناختیم.
در دقیقا در زبان لورین یه چیز دو رنگ حالا
بله. بعد نهالی گفته شده
بالش رخت خواب بله.
که حالا امروز هم در بعضی مناطق بله نهالی استفاده میشه. تازه ما از این بیت میفهمیم که در زمان سعدی حتما پیش از سعدی که تو شعرش اومده پتو پلنگی داشتیم ما، یعنی با این نقش پلنگی شناخته میشده، چون میگه هر پیسه گمان ما بر نهالیست شایی که پلنگ، یعنی این خالخالی که روی نهال میبینی نهالی میبینی شاید پلنگ باشه،
دورنگ شاید پلنگه. حالا اتفاقا من همیشه این رو مثال میزنم،
حالا این پتوی پلنگی اصلا این نقش پلنگ برای پتوی بله. سنت تاریخی ماست.
خب میشه توی جامعه جامعه به معنی رخت شناسی منش استفاده کرد. من اتفاقا همیشه همین رو مثال میزنم و میگم ببینید این رو من هم میتونم بگم هر بیشه گمان مبر که خالص، ولی سعدی داره میگه بله. پس در تصحیح متون یکم باید به گوینده هم توجه بشه. این نقطه گذاری ها معمولا کاتب ها رو خب براشون دشوار بوده، ازش میگذشن. خب مصحح امروز که اتفاقا مصححان به نام هم این رو تصحیح میکنن، در قالب تصحیح آقای دکتر من فقط در نسخه بدل هر بیشه گمان مبر نهالیس دیدم، تصحیح های معتبر هستند و در همه اونها هر بیشه گمان مبر که خالص است. خب این رو من هم میتونم بگم وقتی که سعدی این رو گفته، پس قطعا یک چیز شاعرانه تر انتزاعی تر و پیچیده تری خواهد بود در این سادگی.
دقیقا مثال خیلی خوبی بود و این بحث خیلی درستیه که ما ارتباط برقرار میکنیم با متون گذشته، ارتباط سالم و درست. این که ما چرا باید با متون گذشته ارتباط سالم و درست برقرار کنیم که بحث دیگریست که یه وقت دیگه انشالله که از لوازم و واجبات فرهنگه.
یک نکته هم آقای دکتر اضافه کنم، حالا پیرو همین که ما در برخی گویش ها داریم که از اونها متنی کهن به جا مونده، همین ها هم امروز دوباره باید تصحیح بشه. این من مثلا متن کهن گیلکی هست، یک شعر گیلکی مربوط به مثلا قرن 9 حدودا قرن 8 و 9. خب این متن کهن همین امروز خودش نیاز به تصحیح داره با توجه به اینکه خب در ویژگی های خط فارسی این امکان رو نمیداده که آوانگاری های تفصیلی رو انجام بشه و قطعا در همه گویش ها ما یک اوی ساده مثلا نداریم، انواع او رو داریم، تک واژگونه های مختلف داریم، صرفا آ یا او فارسی رو نداریم، در گویش انواع اینها رو داریم. یعنی ما میتونیم از این امکان برای تصحیح یک متن کهن گویشی هم استفاده بکنیم و توانایی یک گویش رو در تولید حوزه مثلا شعر یا یک متن فلسفی همون تعداد محدودی هم که وجود داره در قرن 8 در قرن 5 در قرن 9 11 در اینها هم بتونیم بررسی کنیم. اینها مطالعات بسیار تکمیلی و تخصصی است آقای کاکاونده عزیز و شوربختانه در ایران این خیلی روش هنوز کار نشده. نیاز داره که آدم وقت خوب 24 ساعت یک شبانه روز فقط 24 ساعت، ما هم یه اندازه وقت داریم کارهای بنیادی تر انجام میدیم و خیلی خیلی اینها آرزوهای بزرگی است که کاش رشته های تخصصی دانشگاهی درباره اینها درباره گویش های ایرانی، ما در ایران رشته دانشگاهی نداریم ولی در خارج از ایران در غرب وجود داره. خب این یعنی چی؟ ما درباره گویش ما باید گویش شناسی به عنوان یک رشته تخصصی در دانشگاه های ایران مانند زبان های باستانی ایرانی وجود داشته باشه که البته همون رو هم دارن کورسیش رو از دانشگاه میگیرن، ولی ما هنوز این رو در ایران نداریم و اینها چیزها نقص هایی است که خب
البته
زبان ما رو به افول
از لوازم اصلی رسیدن به یه همچین رویای فرهنگی این هست که دغدغه این موضوع پدیدار بشه. خب با بحثای از این دست در مجالهای مختلف به شکلهای متنوع و مختلف با استفاده از رسانه ها و به قول فرنگ ها مدیه های مختلف کم کم باید مردم گویشوران این زبان این ضرورت رو عمیقا احساس کنن و حرف وقتی مردم بپذیرند برای گویش، برای لهجه، برای تاریخچه گویش و لهجه شون اعتبار و احترام قائل باشن، این حساسیت خود به خود اونها رو میکشونه به این سمت که یک شعری که مادر بزرگ من تو کودکی من زمزمه میکرده به لهجه محلی کلماتی داشته که امروز به کار نمیره، برم ببینم چی بوده، این مکتوبش کجاست، این شاهنامه های کردی که وجود داره خب اینو بررسی بش. خب یه وقتی شهرام ناظری عزیز مثلا یه بخشیشو با موسیقی اجرا کرد، خیلی مؤثر بود، دقیقا زمانی بود که این نوع موسیقی خوب شنیده میشد، یعنی موسیقی سنتی ایرانی با یکی از صداهای شاخص و معدودش یعنی شهرام ناظری خوب شنیده میشد. امروز دیگه فکر نمی کنم این کار به این شکل بتونه جواب بده و این نهایتاً یک قدمی بود. اگر پیش گرفته میشد که این شاهنامه کردی، چرا شاهنامه، چرا کردیه، چرا این کردی بودن، چه ویژگی، اصلا متنش کجاست، متن رو بیاریم ببینیم این ویژگی هاشو، خب حتما به یه جایی میرسیدیم دیگه. بعد اون وقت میشد مقایسه کرد، میشد واژه های از رواج افتاده یک گویش رو بازشناسی کرد و دوباره در اختیار گویش قرار داد. در روزگاری که بچه‌ها هرچه فارسی تر یعنی با زبان معیار بیشتر صحبت میکنن پذیرفته تر هستن، حتی خانواده ها بیشتر میپسندن، در روزگاری که پدر بزرگ و مادر بزرگ با گویش محلی صحبت میکنن و نوه‌هاشون تهرونی به قول قدیمی ها تهرونی میشکنن، خب طبیعیه که این احساس نیاز نیست. من فکر کنم یکی از وظایف فرهنگستان جدا از اینکه وظایف علمی خودش انجام میده تبلیغ این ماجراست، همونجوری که ماها در رسانه باید این کار رو بکنیم. اجرای شکیل و به روز یک موسیقی تونست یک زبان رو گسترش اگر نداد به گوش اهالی ایران برسونه، یه جذابیت هایی. من فقط یه مثال زدم، تبلیغم نخواستم بکنم برای یه فرد خاص، خواستم یه تجربه رو بیان کنم. ممکنه ناصر عبداللهی لهجه بندرعباسی رو آورد تو موسیقی پاپ و چقدر خوب شنیده شد، بعد از اون چقدر خواننده دارن با اون لهجه میخونن. هر وقت میگفتیم بندری یک نوع محدودی از موسیقی به ذهن میومد که خیلی هم به تعبیر امروزی ها با کلاس نبود برای اهل موسیقی،
خیلی دیگه 6 و 8ش زیاد.
آره دو فرد دایی که بندرعباسی که ناصر عبداللهی خوند موسیقی پاپ قشنگی بود. بله. و رواج پیدا کرد.
فیلم سازان گرامی، فیلم شما هرگز ارزشمند نمیشه اگر که بخواید از یعنی یک فیلم محلی بسازید شکسته بسته، جونوم و گفتوم و رفتوم و اومدوم که نشود همه گویش‌های ایرانی فقط از این طریق استفاده کنید. اخیراً فیلم بانوی سردار، فیلمی فاخر، بالاخره یک فیلم درباره زنان ایرانی ساخته شد و بالاخره یک فیلم درباره ایرانیان ساخته شد، غرب و شرق بس دیگه، ساخته شد، خیلی خوشم اومد. با وجود اینکه بازیگران این فیلم غالبا محلی هستن، نتونستن یا نخواستن به هر دلیلی دیدن نمیتونن گویش بختیاری رو پیاده بکنن، به فارسی معیار حرف زدن. یا همین کار رو بکنید که محتوای ارزشمند فیلمتون تحت پوشش قرار نگیره، یا لطفاً تحقیق بکنید، پژوهش بکنید. ما توقع نداریم که شما به عنوان یک فیلمساز حتما گویش شناس هم باشید، ولی میتونید از پژوهشگران حوزه گویش مشاوره بگیرید، رو بیان این افراد کار بشه و یک فیلم آبرومند تحویل
شما بشه. امروز اگر اون فیلم آبرومنده و اگر لذت میبریم ازش، شاید امروز امتیاز هم بگیره، در طول تاریخ همه قوتاش به جای خود نقطه ضعفش این خواهد بود که گویش از بین رفته و فارسی معیار صحبت کردن. باورپذیری شخصیت ها باید یکی از نشانه هاش تکلمشون باشه، درست مثل این فیلم های تاریخی که میسازن بعضی وقتا تهرونی صحبت میکنن. خب این لغزشه. میشه به راحتی فیلم دید، فیلم های فراوانی تو کردستان ساخته شده با لهجه با گویش کردی، با زبان کردی فوق العاده، و ارتباط مخاطب هم با اونو برقرار میشه. فکر نکنید اگه یکی مثلا توی فیلم گیلکی صحبت میکنه، فیلم فوق العاده چیز یادم میاد، با شو غریبه کوچک، اونجا خیلی فیلم خوبیه. نمیدونم تو فرنگستان نمایش عمومی میذارید برای اینجور فیلم ها؟ یک پسر عرب اتفاقی تو جنگ میاد سر از شمال در میاره، او عربی صحبت میکنه، بچه های شمال گیلکی صحبت میکنن، اینا هیچ ارتباطی نمیتونن برقرار کنن، تا اینکه تو یک مرافعه پسرک از دست جمعیت بچه های بومی اونجا کتک میخوره، دست میبره سنگ ورداره بزنه به اینا، کنار سنگ یک کتاب افتاده، کتاب فارسی رو برمیداره از روش فارسی میخونه و به واسطه اون فارسی معیار که توی کتاب هست اینا دور هم جمع میشن، با هم دوست میشن. بهترین نگاه به زبان گویش و فارسی، زبان معیار،
زبان رسمی کشورمون دیگه،
که اتحاد میده،
اقوام مختلفو داره به هم پیوند میده.
من فکر می‌کنم لازمه که هر ازگاهی واشو غریبه کوچک از طریق تلویزیون پخش بشه و تو بعضی مراکز که دغدغه‌شون این هست اصلا ببینن، دست جمعی با هم ببینن و تحلیل کنن و احساسشون لااقل تقویت بشه.
دقیقاً
ایمانشون به این کار.
در مجموع چیزی که من میخوام عرض کنم اینه که با توجه به همین تمام این مطالب برای حفظ این گونه های زبانی مختلفی که توی کشور ما هستش، ما دو حوزه مختلف رو میتونیم در نظر بگیریم، یکی وظایف دولت و نهادهای رسمیه، یکی دیگه وظایف خود مردمه که باید به این موضوع توجه کنه. و وظایف دولت میتونه رسانه ملی باشه، در سطح دانشگاه پژوهش روی این موضوع ها باشه، آموزش و پرورش اون درس زبان و ادبیات محلی رو یه مقدار دست کم در شهرستان ها واسه آموزگارای کلاسای بگذارن که توجیهشون کنن که روی موضوع بیشتر تحقیق کنن، چون هر پژوهشگری هم اگر خارج از اون محوطه بره توی اون منطقه گویشی کار کنه، هرگز مثل کسی که خودش داخل اون منطقه است نمیتونه اون گویش رو جمع‌آوری کنه. شاید یه سری گویشور اشتباه ها داشته باشه، ولی خب یه سری واژه‌های بکری رو جمع میکنه که هرگز یک پژوهشگر نمیتونه این کار رو انجام بده.
ایمان و باور باید باشه. ببینید مناطقی از کشور ما هست، مثال بزنم، مثلا دانشگاه سنندج کردستان، من بارها رفتم اونجا، شما میبینید استاد دانشکده ادبیات، استاد دانشکده فنی که بومی کردستان هست، با لباس محلی اومده سر کلاس.
خیلی رادی داره، خیلی خوبه.
تا پیش از این شاید ما فکر میکردیم که لباس محلی خیلی زشته، آدم رسمی نمیدونم فلان، اون رسمی اونجاست. دانشجوها با لباس محلی میان میرن، با همون شلوار کردی، با همون لباس مشخص تر و تمیز شکل، ولی به اون شکل. این باور داره اونجا مطمئنن اگر در اونجا همایشی درباره زبان کردی برگزار میشه استقبال میشه ازش، چون باور دارن کردی رو به عنوان یک زبان، به عنوان یک گویش علاقه دارن بهش، دلبسته این هستن. باور داشته باشیم که اگر من تعلقات بختیاری، تعلقات کردی، تعلقات گیلکی، مازنی یا هر جای دیگرم آشکار بشه، بخش بزرگی به هویت شناخته شده من اضافه میشه. این باور اگر باشه خیلی هم کیف میکنم که مردم بفهمن من مثلا خراسانی ام، از لحجم بفهمن، از نصوبت هم بفهمن، من کردم یا هر چیز دیگر.
چیز مهمتر از این که شما یه گونه زبانی رو بلدید.
بله.
خیلی چیز مهمی.
حالا این که گفتید در مورد این دو زبانگی هم یه صحبتی بکنید.
همین موضوع الان ما رو انداخت تو موضوع دو زبانگی. ببینید دو عامل کلی و مهم هست که سبب میشه گویشور تمایل خود به زبانش رو از دست بده. یکی نگرش است و دیگری اعتبار و وجهه. نگرش زبان خودش رو در حد فاخر بودن و شعر و ادب و خرد و فلسفه و دانش و اینها میدونه یا نمیدونه و اعتبار رو بشه، منزلت و اعتبار او، موردی که شما اکنون مثال زدید از دوستتون، منزلت و اعتبار او با گویش او میره پایین، کم میشه یا افسوده میشه. این دو نگرش بر اساس آسیب شناسی هایی که انجام شده که افراد امتناع میکنن از صحبت به گویش خودشون، در کنار مسائل اجتماعی که ما گفتیم، فیلم های به قول شما تیپ ساختن از افرادی که دارای یک گویش به خصوص هستن، در کنار این که فرد برچسب میخوره در مرکز، مثلا آمده به مرکز استان، این موضوع فقط در تهران نیست، مثلا در رشت اونها خودشون تشخیص میدن که مثلا تو گالشی یا تو از دیلمان اومدی یا تو از سیاکل آمدی، در مرکز رشت بعد نسبت به تهران اونجا هم این شده یک جور احتمالاً بله سرافکندگی یا برعکسش،
ساختاریه که به اصفت پلکانی به حوضای مختلف بله. راه پیدا میده.
ببینید اینها عواملیست که باعث امتناع میشه. در شهرها هم متفاوته. ببینید یه کرد هر جای دنیا که باشه کردی حرف میزنه. من چندی پیش با سرکار خانم تهرانی صحبت میکردم، گویش های در معرض خطر رو همیشه گفتن، گویشورانی که 10 نفر ازش موندن 20 نفر ازش موندن. نه، گویش در معرض خطر فقط گویشوری نیست که تعدادش کمه، گویش در معرض خطر گویش استان گیلانه، به ویژه غرب گیلان. مادران گیلکی تو روی من نگاه میکنن و میگن ما دوست نداریم بچه‌مون گیلکی حرف بزنه، ما هرگز اجازه نمیدیم بچه‌مون گیلکی حرف بزنه. این گیلکی حرف نزدن بچه باعث میشه که بچه از اون داده‌های فرهنگی خودش دور بشه. براتون یه مثال ساده و جزئی بزنم. تو در اندوه هستی یا در شادی، در بیان احساسات، در همه اینها زبان مادری هست که زبان یاریگر توست. چه ایرادی داره که ما این امکان رو بدیم به بچه؟ چرا ما باید این امکان رایگان مادرزادی رو از کودک سلب بکنیم، بگیریم؟ در حالی که به لحاظ شناختی، از نظر روانشناسی بهش میگن کنترل شناختی، باعث کنترل شناختی میشه در کودکان دو زبانه‌ای که زبان مادری دارن. یعنی این زبانها رو به طور طبیعی میآموزن، نه اینکه حالا ما در قرطیای امروز تهرونی پایتخت نشین میرن بچه رو از 3 سالگی میذارن کلاس فرانسه و انگلیس، بچه نه فارسی یاد میگیره نه انگلیسی، آخرش هم هیچی نمیشه به خاطر توانشی که توانش زبانی بچه در زبان مادری شکل نگرفته.
بعد شما توجه بکنید.
نه من واقعا عصبانی نیستم، من میخوام یه نکته رو بگم. توجه بکنید، من باعث میشم که زمانی که اینها زبان فرهنگ رو با خودش میاره، من وقتی که بچم رو از کودکی به مهد کودکی میخوام بسپارم با شهریه 5 میلیون تومانی که بهش انگلیسی هم یاد بده، تو مهد کودک توانش زبانی بچه هنوز شکل نگرفته، ساختار مغز زبان بچه هنوز در زبان مادری خودش شکل نگرفته، اون بچه میاد ولنتاین یاد میگیره، اون بچه کریسمس رو یاد میگیره، میخواد این آیین رو اجرا بکنه. خب بیاین این رو حالا بستش بدین. جدای از این که ما دچار یک آفت اجتماعی و فرهنگی میشیم که همه اینها ناشی از تجارت هست، یعنی فروختن کالاهای مربوط به ولنتاین و کالاهای مربوط به بله اینها هالووین، که دیگه اینم اخیراً داره شوربختانه مد میشه، و به خاطر اینکه ما امکانشو از مردم گرفتیم، ما داده های ملی و ایرانی رو از مردم گرفتیم. خب جوانان نوجوانان نسل هم متفاوت شده، فکر میکنه نداریم، به داده جدید روی میاره. به هر روی این داخل کمانک خیلی هم کمانک بزرگی شد. من میخوام اینو بگم، بله 100%، من میخوام اینو بگم، اگر کودک من با گویش خودش آشنایی کامل داشته باشه، من در واقع به کودکم امکان داشتن یک ذهن متفاوت، یعنی در کودکم دو تا آدم به وجود آوردم. این یک نفر نیست، دو تا هوشه، دو تا فرهنگه، دو تا زبانه، دو تا ساختاره. از همه اینها به اون کودک دو تا دادم. ببینید یعنی اومدم کودک خودم رو بدون اینکه خرجی براش بکنم نسبت به کودکان دیگر باهوشتر، اینها بواسطه روانشناسیش و روی اینها کار شده، مقاله هست دوستان میتونن بخونن، بدون اینکه هزینه ای بکنم برای این کودک، کودک خودم رو باهوشتر، با اراده تر و با اعتماد به نفس بیشتری نسبت به کودکان دیگر بار آوردم. حال آنکه اون مسائلی که ما آسیب شناسی کردیم سبب بشه من زبان مادری رو از کودک خودم سلب بکنم. خب چرا میتونی یک امکانی رو مثل اینه که یک دستی رو از کودک خودت بگیری، تو داری نصف مغز کودکت رو از اون میگیری.
البته من فکر کنید فقط به عنوان اینکه توضیح بیشتری بدید یا این بحث رو کامل کنید، میگم فکر کنید من الان یکی از اولیایی هستم که این کار رو کرده و مقابل صحبتهای شما قرار گرفتم، در پاسخ شما میگم که فکر کنید من تصمیم گرفتم هم که شما میگید انجام بدم. مدرسه‌ای که از معلم تا همشاگرد همکلاسی ها بچه منو به خاطر لهجهش مسخره میکنن، یا اداره‌ای که به صرف شهرستانی بودن یا بومی بودن یک نفر رو از امتیازات احتمالی محروم میکنن، یا فرهنگ اجتماعی که برای هر لهجه ای 4 لطیفه مستهجن داره که تحقیر کنه اون مجموعه رو، من اونا رو چی کار کنم؟ مجبورم که رعایت کنم این موضوع.
خب یکی آگاه سازیه، یعنی من کودک خودم رو، ما نباید فرض بکنیم که کودکانمون چون کوچیک هستن احیانا نفهمم هستن. نه، اون کودک خیلی فهمیده است و میفهمه، کودک رو میشه آگاه کرد. یکی واقعا مقوله آگاه سازیه و من قبول دارم در یک مقطعی از اجتماع و در یک جایگاهی تو هیچ کاری نمیتونی بکنی، حتی اگر این آگاه سازی کامل رو نسبت به این کودک داشته باشی. حالا اینکه چقدر پدر مادرها اطلاع دارن، خودشون آگاهن که بخوان این کودک رو آگاه هم بکنن. میکنن. خب ببینید این پدیده ذاتیه که همراه کودک هست. مطمئنا کودکی که دو زبان است، مثلا توانایی حرف زدن به زبان مادری خودش که گیلکی، کردی، ترکی، بختیاری و همه اینها این توانایی رو داره در کنار زبان فارسی، مطمئنا اون کودک کودکی است که همون داده‌های فرهنگی که از گویش زبان مادری خودش گرفته توان دفاع از خودش رو به خودش خواهد داد. یعنی این چیزی نیست که به نظر من بشه